بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، العبد المعید والرسول المسدد، ابو القاسم المصطفى محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین، و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بندگان خدا، خودم و همه شما رو به تقوای الهی دعوت میکنم. متقین اولویت ها رو میشناسند و طبق او عمل میکنند. بحث ما راجع به تواصی به حق بود و تا امروز نکاتی رو به صورت فهرست بیان کردم. عرض شد سفارش کردن به حق بدون شناختن او معنا نداره. اینکه به صورت کلی سفارش به رعایت حق بکنیم فائده و نتیجه‌ای نداره و به اصطلاح نوعی توتولوژی است که احتیاج به دلیل نداره. حالا این توتولوژی اینها به چه معناست باید با مقدمه بگم. این مفهوم محمول رو در موضوع قرار دادن اون دوستان اهل فن بیشتر بیدن. پس در تواصی به حق مردم باید مصادیق حق رو بشناسن و بعد از اینکه خودشون رعایت کردن یکدیگر رو درباره رعایت او سفارش بکنن. بعد در مسیر بحث به موانع شناخت حق نظیر دنبال گمان رفتن یا از اکثریت پیروی کردن، دنبال روی از افراد مشهور و امثال اینها اشاره کردم که باعث میشن انسان حق رو نشناسه. یکی از مسائل مهم که مانع از شناخت حق عوامل روانیه. یعنی اگر میتونیم حق رو بشناسیم، مسیر رو میریم و توانایی شناخت حق رو داریم، حق رو هم شناختیم، ولی چون بعد از شناختن حق به سختی های میفتیم، دچار مشکلات میشیم، برای نجات خودمون دست به توجیه میزنیم تا زیر بار حق نریم. مثلا جنگ شده، برای دفاع از کیان کشور و دین و ارزش ها لازمه که انسان حاضر بشه. توی این فضا حق معلومه دیگه و مسیر هم مشخص. اما یه عده میان چه کار میکنن؟ عذر میتراشن که آقا این رفتن در جنگ انداختن خودش هست انسان به تهلکه. قرآن کریم فرمود به این که ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، خودتون با دست خودتون به کشتن. توضیحات اینطوری که البته اینها شروطی داره، اما شخص برای توجیه عمل کرده خودش دیگه شروط رو در نظر نمیگیره. اینها آفات روانی شناخت حق هستن که برگشتش به هوای نفسه. همونطوری که توجه دارید در بین اعمال صالح ملازمت و همراهی حق از جایگاه ویژه‌ای برخورداره. این که ما اولا حق رو بشناسیم، ثانیاً تلاش بکنیم ملازم با او باشیم و اون رو با باطل اشتباه نکنیم، یا از روی غفلت یا از روی جهل یا هوای نفس دنبال نکنیم، وقتی به دست میاد که نسبت به دیگران احساس مسئولیت داشته باشیم. یعنی این رابطه باید باشه. قبلا هم اشاره کردم وقتی میبینیم شخصی در حال افتادن در آتش هست، باید دست او رو بگیریم نجاتش بدیم. این تو مسائل مادی و طبیعی هست. حالا اگر دیدیم شخصی شبهه پیدا کرد، مشکل فکری پیدا کرد، مسیر انحرافی در اعتقاد او پیدا شد، مبتلا به مشکلات فکری شد، در مسئله اعتقادی، در مسائل رفتاری دچار وسوسه شد، خب قطعا باید برای معالجه او تلاش بکنیم. اگر اقدامی نداشته باشیم، جامعه به فساد کشیده میشه، تبعات جبران ناپذیری رو به دنبال خودش میاره. پس میبینید تواصی به حق بعد از شناختن حق یک مسئولیت اجتماعیه که همه باید رعایتش بکنن. وقتی که حق شناخته شد، بعد توسعهش داد، دیگران رو تشویق کرد، ترغیب کرد. انسان ها تنها که زندگی نمی کنند. اگر تنها زندگی می کردند، دوچار این مسائل شاید نمی شدند. مسائل اینجوری که عرض می کنیم. چون بالاخره خدای تعالی اگر بنا بود مثلا تنها باشه انسان، تنها هر کسی به تنهایی خودش زندگی بکنه، قطعا خدای تعالی برای او تکالیف رو مشخص میکرد و او یا انجام میداد و سعادتمند میشد یا انجام نمیداد و عاقبت به شر میشد و خسران میدید. اما اینطوری که نیست. انسان زندگی اجتماعی داره و در اجتماع باید افراد رفتار خودشون رو با همدیگه تنظیم بکنن. در این اجتماع تأثیر و تأثیر و وابستگی وجود داره. لذا ولو هر فرد موجود مستقل نیست و در روز قیامت هر کس مستقلن به او پرداخته میشه و خودش به تنهایی در مقابل خدای تعالی قرار میگیره و بعد پاسخ بده و کلهم آتیه یوم القیامه فردا، تک تک هر کسی رو به حسابش رسیدگی میکنن در اون صحنه و اون نشعه. اما ما در زندگی روزانه ناگزیر با تعامل از افراد هم نوع خودمون هستیم، باید با اونها تعامل داشته باشیم. خب اینجا مباحثی مطرحه که حالا من دیگه واردش نمیشم. خلاصه این که ما در مسائل فردیمون، در مسائل اجتماعیمون، مسائل مادی و معنوی به هم وابسته ایم. در این جامعه زندگی میکنیم و در امور مختلف به هم وابستگی داریم و اگر به فکر خودمون فقط باشیم و مسئولیتی نسبت به هم دیگه نپذیریم، به اون مقصدی که خدای تعالی در نظر گرفته و سعادت نخواهیم رسید و این خسرانه. از اونجایی که قبلا هم با استناد به خطبه از خطب نهج البلاغه که خطبه 50 بود به نظرم که راجع به فتنه ها اونجا امام بزرگوار امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اونجا بیان کردن، عرض کردن که دشمنان حق و باطل رو با هم مخلوط میکنن تا حق رو از بین ببرن، به این وسیله مردم رو فریب بدن. بعد اونایی که حق رو شناختن، حق رو میشناسن، احساس مسئولیت کنن، به فکر دیگران باشن، که این بیان حق در جامعه خودش یکی از موارد امر به معروف و نهی از منکره. وقتی امر به معروف نشد و جلوی فساد گرفته نشد، کم کم فساد توسعه پیدا میکنه و این فساد دامنگیر میشه، دامن همه رو میگیره و حق رو از بین میبره. پس بعد این احساس مسئولیت متقابل زنده باشه تا فرد بتوانه خودش رو حفظ بکنه، دیگران رو حفظ بکنه. لازمه این احساس مسئولیت شناساندن حق به دیگران، سفارش به او و عمل کردن به اوست تا از خسران همه نجات پیدا کنند. ولی ان الانسان لفی خسر، این خسران برای همه است. انسان فطرتاً میخواد حق رو و واقعیت رو بشناسه، دوچار توهم هم نشه. در بعد ارزش ها به دنبال چیزی است که او رو به سعادت برسونه. اما گاهی معیار و معیارهایی که برای تشخیص حق و باطل انتخاب میکنه درست نیست. راه صحیح اینه در مسائل اصلی و ضروری که سعادت ابدی ما به اونها مربوطه، باید یقین پیدا کرد. راه رسیدن به یقین عقل و استدلالات عقلیه و با همین روش عقلایی و عقلی، هم عقل هم عقلا به معنای خاص، میتوانیم خدا، معاد، نبوت و امثال اینها رو ثابت کنیم. در مسائل فرعی هم خدای تعالی این راه رو جلوی ما قرار داد که هرچی که پیغمبر فرمود، هرچی که امام فرمود درسته، ولو به حقیقت مطلب خودمون نرسیده باشیم، اما این چون بیان پیغمبره، بیان امامه میپذیریم، یعنی تلاش میکنیم تا به اون شناخت تفصیلی برسیم. و در این حال ممکنه در این مسیر اشتباهاتی هم صورت بگیره، لذا برای کم شدن خطای احتمالی میگیم بعد از اینکه تحقیق کردیم، بررسی کردیم، ادله رو مورد توجه قرار دادیم، حق اون چیزیست که خدا و پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیان فرمود. خدای تعالی میداند عقل ناقص قاصره و نمیتونه همه چیز رو به طور کامل بفهمه، لذا فرمود مسائل خودتون رو از رسول خدا بگیرید. در آیه شریفه در آیه هفتم، قسمتی از آیه هفتم از سوره مکی 8 فرمود و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا، چیزایی که رسول خدا به شما گفت رو بگیرید، نهی کرد کنار بگذارید. بعد از رسول خدا بنابر اون چیزی که در روایات آمده، حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین، اونها قرار دارن که از اونها تبعیت میکنیم. و بعد از اونها در مسائل فقهی نوبت به مرجع تقلید اعلم میرسه. در مسائل حکومتی هم اگر تفکیک بین مرجعیت و رهبری شد، باید از ولی امر تبعیت کرد. این بحث البته ادامه داره، این بخش رو خواستن تکمیل بحثای گذشته باشه، تا این در این نوبت به همین مقدار که فرق میکنه، تا انشالله در ادامه بحث راجع به مسائل مربوط به حق نکات دیگری رو عرض بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وصلى على علي أمير المؤمنين وسيد رسول رب العالمين وصلى على صديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصلى على سيدتي الرحمة و امامه الهدى الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و صل علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه و ججه که علا عبادک و امنا اکفی بلادک. خودم و همه شما نمازگزاران محترم و محترمه را به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا متواضع، نرم خو و مهربان هستم. در حکمت 205 از حکم نهج البلاغه مولانا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودند من لانه اودهو کثفت اقصانهو، هر کس چوبهای درخت وجودش نرم باشه شاخه هاش زیاد میشه. خیلی این عبارت لطیفیه، نرمی اینجا کنایه از تواضع و فروتنیه. تعبیر حضرت گویاست، درختی قویه که شاخ و برگ بیشتری داشته باشه، ریشه مستحکم و عریقی داشته باشه، ثمر و سایه فراوانی داشته باشه، این درخت درخت قویه. عبارت حضرت این رو میگه، هر کس دارای فضیلت تواضع و نرم خویی و نرم گفتاری باشه، یاران و پیروان زیاد میشن، در نتیجه قوی میشه. این دستوریه که خدای تعالی به رسول گرامی اسلام یه جور دیگری فرمودن که اونجا دارد اگر خشن و سخت دل باشی از گرد تو پراکنده میشن. یعنی پیغمبر با نرم خویی و تواضع تونست جمع بکنه. در جای دیگری باز امیرالمومنین فرمودن هر که نرم گفتار باشه دوستی او واجبه. خدای متعال توفیق رعایت ادب در گفتار و تواضع در رفتار رو به همه ما ارزانی کند ان شاء الله. صلواتی بفرست. هفتم صفر، سالگشت شهادت امام مجتبی علیه السلام، این روز رو که در پیش داریم به شما تسلیت عرض میکنم. مباحث مختلفی رو در نوبت‌های قبل راجع به دوران زندگی امام مجتبی عرض کردم. یکی از سختی‌های دوران امامت و ولایت امام حسن مجتبی علیه السلام این بود که بعد از شهادت امیرالمومنین سلام الله علیه در امت اسلامی درباره حقانیت امامت و برنامه‌های امامتی امام مجتبی شک به وجود آمد. یعنی اون شجره خبیثه به یک شکل گسترده و عمیقی که ابتدایش از دوران امیرالمومنین سلام الله علیه بود، شبهات فکری و مباحث گسترده این چنینی رو ایجاد کرده بود. این در زمان امیرالمومنین یه مقدار فروکش کرد، بعد در زمان امام مجتبی دوباره توسعه پیدا کرد. مردم از جهاد خسته بودند، دنیا طلبی رو داشتن تجربه میکردند، قسمتشون هم تجربه کرده بودند، از نظر ایمان هم یه روح ضعیفی داشتند. توسط جریان نفاق این مجموعه از انسانها خوب مدیریت میشدند. توجه دارید اگر در حقانیت مدیریت جامعه شک به وجود بیاد، کمترین اثری که داره رکوده، توقف برنامه هاست، کار پیش نمیره. بعد از اون جامعه به انحراف کشیده میشه وقتی که اون رابطه با ولی جامعه قطع بشه. اگر امت به رهبری الهی خودشون باور نداشته باشن به اهدافشون نمیرسن. منافقین دوران رسول خدا چقدر باعث توقف و سنگ اندازی در پیشرفت‌های زندگی که رسول خدا برنامه ریزی داشتند و برای آینده پیش بینی کرده بودند شدن. همون یه تعداد منافقی که در اون زمان بودند مشکلات فراوانی رو درست کردند. تازه در زمان رسول خدا پذیرش پیغمبر حد اکثری بود، یه تعداد کمی منافق بودند. همه تلاش میکردن صحبت پیغمبر رو زمین نمونه، اجرایی بشه و منویات او رو عملیاتیش بکنن. در زمان امیرالمومنین حضرت رو از این جهت آزار و اذیت رسوندن، اما یه مقداری نسبت به زمان امام مجتبی اون کمتر بود. زمان امام مجتبی مسئله گسترده شد، امام حسن حکومت رو در دست گرفت بلافاصله بعد از شهادت امیرالمومنین. اما همزمان با حکومت امیرالمومنین یه حکومت دیگری و یک نظام سیاسی دیگری در منطقه شام به رهبری معاویه علیه اللعنه مردم رو اداره میکرد. یعنی در جهان اسلام در اون زمان دو تا حکومت داشت مردم رو اداره میکرد و دو تا حکومت داشت. معاویه بعد از جریان صفین و جریان حکمیت با اون قصه ای که داره و خوب شنیدید و خوندید و مطلع هستید، خلافت رو به عهده گرفت و خودش رو هم حاکم مشروع می دانست. در زمان حضرت، در زمان امیرالمومنین جرأت یه سری عملیات رو نداشت، اما بعد از او توان پیدا کرد. مردم هم دچار تردید بودن که بعد از امیرالمومنین بالاخره همین حکومت شام برای اداره جامعه کفایت می کنه دیگه، چرا باید امارت و امیری امام حسن رو بپذیریم؟ جوری بود که حتی خود معاویه فضا رو جوری دید که خود معاویه برای امام مجتبی نامه نوشت. مضمون نامه اینه که از روز حکمیت خلافت برای من به انجام رسید، قبول آن بر تو لازم می باشد. به امام مجتبی معاویه می گه اکنون تو نیز باید به راهی درایی که مردم در آمدن. خب این ادبیات رو ببینید، این ادبیات با اون بیان در مردم ایجاد تردید میکرد. و یه مسئله دیگری هم که اتفاق افتاده بود که معاویه از این قصه خیلی خوب بهره برداری کرد این بود که حضرت به خاطر مصلحتی و حکمتی مدتی بحث مبارزه با معاویه رو معطل گذاشت، تأخیر انداخت در اینکه به مردم اعلام بکنه آماده شید برای مبارزه و جنگ با معاویه. معاویه هم از این مطلب به نفع خودش به بهترین وجه استفاده کرد و با شایعه سازی این شایعه رو توسعه داد که بله امام، یعنی امام حسن دنبال صلحه و مسئله صلح رو اینطوری در جامعه مطرح کرد، مردم اطراف امام رو برای مبارزه که اگر بعد امام اعلام کرد که بیاد مبارزه اونها همه دیگه صلح شده بودن که حالا قصه شو میدونید، خطبه که حضرت خوان و جوابی که مردم در مقابل امام دادن قبلا بهش اشاره کردیم، خودتونم مطلع هستید. بالاخره مردم صلح شدن. عوامل دیگری هم بود، همه با هم موجب شد که حضرت صلح رو بپذیرن. این یه بخشی بود که خواستم عرض بکنم. البته به همین صلح هم اونها باز تحمل نکردن، حضرت رو با سم کین به شهادت رسوندن. خیلی زندگی امام مجتبی درس آموزه، عوامل نفوذ تا درون خانه حضرت آدم فرستادن، یعنی داخلی خانه امام مجتبی هم حضرت در امان نبود، همسر او از عوامل بیگانه بود، او رو سم داد. خیلی قصه زندگی امام مجتبی قابل توجه و درس آموز و مظلومیت اون حضرت بالاست. برای همین در روایت دارد به این که اگر انسان اشکی بر مظلومیت امام مجتبی بریزه چقدر ثواب داره. خب امام رو با سم، با اون سمی که در تاریخ نوشتن به شهادت رسوندن، به طوری که وقتی زینب کبری سلام الله علیها در مقابل برادر بزرگوارشون قرار گرفتن، اون تش رو دیدن که لختخای خون از دهان مبارک امام مجتبی داخل این تش ریخته شد. چقدر سوزناک و دلخراش این صحنه های مربوط به تشت. این یه تشتی است که زینب کبری اینجا دید. یه تشت دیگری هم در خرابه شام دید. امروز جمعه است، بنابر نقل روز شهادت دختر 3 ساله حسین علیه السلام هم هست. اونجا هم یه تشت دیگری آوردن، سر حسین علیه السلام داخل اون تشت بود. این نازدانه حسین این سر رو گرفته به دست و چه درد دلهایی کرد. اما یکی دیگر از اون تشت هایی که دل انسان رو می سوزونه اون زمانی است که در مجلس یزید اون ملعون با چوب خیز امان از دل زینب. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب. صلواتی بفرستید. هفدهم شهریور ماه در تاریخ معاصر ملت ما یک یوم الله، روز حماسه است. روزی بود که در اون خونهای پاکی بر زمین ریخته شد تا نظام اسلامی به بار بنشینه. روز 17 شهریور روز به خاک نشاندن طاغوت 2500 ساله توسط مردم دلیر و شجاع، جوانان غیور و با ایمان بود. روز حمایت از امامشون بود. البته لازمه که جوانان عزیز ما اون دوره رو و اون واقعه مهم و تاریخ ساز رو یه مروری داشته باشن، بررسی بکنن. مطلب مهمیه. اجمالا اینکه شهریور سال 57 مصادف با ماه مبارک رمضان بود. در نتیجه جلسات و تشکل‌های مردمی در مساجد و حیاعات فعال بود و همین باعث شد که یک انسجامی بین نیروهای انقلاب صورت بگیره، تشکل‌ها سازماندهی بشه تا بر علیه رژیم منحوس اقدامی داشته باشن. برنامه ریزی شده بود برای روز 13 شهریور برای راهپیمایی بزرگ عید فطر در تپه‌های قیطریه. من کاملا اون روزها رو یادم هست، حضورم داشتیم، توفیق داشت، حتی روز 17 شهریور در اون محل و اینها بودیم. خیلی عجیب بود دیگه، اون روز 13 تپه‌های قیطریه و نماز عید فطر تبدیل شد به یک راهپیمایی، یعنی راهپیمایی تبدیل شد به تظاهرات بر ضد حکومت شاهنشاهی و مبدأ پیروزی‌های بعدی شد. جلسه بعدی 16 شهریور، جلسه بعدی روز جمعه بود 17 شهریور. این تیر خلاصی بود که به رژیم زده شد. با شهادت مردم تهران در میدان ژاله، اون روز بهش بودن ژاله، میدان شهدا امروز، معروف شد اون روز به جمعه سیاه. جنایات شاه جهانی شد، خبر او به سراسر عالم منتشر شد. اگر تا اون روز کتمان میکردن خبرها رو با سانسور بیان میکردن، اون دیگه گذشت. رسانه‌های داخلی به خاطر نفوذ رژیم خبرهای اینگونه رو خیلی کوتاه و مختصر و نیمه پخش میکردن، پر از تحریف بود. این واقعه باعث شد صفوف مخالفان رژیم مستحکمتر بشه، اداره و کنترل اوضاع داخلی از دست عوامل شاه خارج بشه، به طوری که هر مسئول گناه این واقعه رو مینداخت به گردن مسئول دیگه. خلاصه سیاست‌های دولت آشتی ملی، چون اون مقطع یه دولتی رو تشکیل دادن به اسم دولت آشتی ملی که مثلا بخواد بده تألیف قلوبی بکنه، اون هم شکست خورد. 17 شهریور صفاکی و خونریزی رژیم پهلوی بیش از گذشته نمایان و آشکار شد و در باعث رسوایی این رژیم شد. جدایی مردم از حکومت رو عمیق‌تر کرد و همه برای سرنگونی رژیم پهلوی به یک شکل قهرآمیز و انقلابی متفق شدن که دیگه باید کلک کار کنده بشه. جوری شد روز 19 شهریور رؤسای جمهور مصر و اسرائیل و آمریکا خواستن یه نفس مصنوعی به شاه بدن، شاید نجات پیدا بکنه. یک گفتگوی بین اینها، شاه و اونها صورت گرفت و شاه گفت این واقعی 17 شهریور یه طرح شیطانی بود که عده از فضای باز سیاسی که برای بازسازی کشور من فراهم کرده بودم اینا استفاده کردن و سوء استفاده کردن. بعد همونجا از آمریکا خواست تا از حمایتش دست بر ندارن. کارتر هم اونجا داره که امیدواری داد که شاه رو در سرکوب مردم حمایت کنه و این مسیح. اینا رو عمدن من عرض میکنم برای اینکه جوانترها حوصله کنن برن اینها رو یه دور بخونن، مسائل رو دنبال بکنن که چه وقایعی اتفاق افتاده، کمی آشناتر بشن. حضرت امام همونجا فرمودن در سالروز این قصه، سالروز 17 شهریور که گزارشگر جنایات شاهنشاهی ضد انسانی و اسلامی است و از ایام الله و نشانگر مقاومت و شجاعت و ایستادگی ملت در مقابل ستمگران و جنایتکاران است، در خاطره ملت مبارز ایران زنده است و زنده خواهد بود. و مطالب زیبایی رو راجع به همبستگی و اینها حضرت امام اونجا بیان کردن. عرض میکنیم از 17 شهریور تا امروز در اراده ملت بزرگ ایران در مقابل دشمنی های استکبار و از نابش سستی به وجود نیامده و اتفاقا هر ظلم و جنایتی که انجام دادن اراده ملت رو محکمتر و او رو در رسیدن به اهداف بلندش مصممتر کردن. این اهتمام و غیرت فقط مربوط به دوره انقلاب نبود، بلکه در طول تاریخ به خصوص بعد از اسلام و تربیت الهی که مردم این خطه تربیت شدن، از همت و غیرت ویژه تر بهره بردند. در همین روزها که سالگشت شهادت مجاهد بزرگوار و غیور شهید رئیس علی دلواری است، ملاحظه بفرمایید که روز مبارزه با استعمار انگلیس هم هست روز شهادت این بزرگوار. دوستانی که کربلا میرن و نجف مشرف میشن، وادی السلام که رفتید سر قبر این بزرگوار هم حاضر بشید فاتحه بخونید. قبر ایشون اونجاست. سلوک و زندگی این شهید عزیز بسیار درس آموزه. من قبل از اینکه یه اشاره به زندگیش بکنم، یه نگاه اجمالی به روابط ایران و انگلیس در بیش از 100 سال گذشته که پر از خباثت و رذالت از این روباه پیر نسبت به مردم ایران بروز کرده، این رو یه اشاره بکنم که در مقاطع مختلف چه ضربات جبران ناپذیری به ایران زده. چون ما بیشتر به آمریکا میپردازیم و جنایات آمریکا، از انگلیس غافلیم، کمتر از او بیان میشه. این نوبت رو من یه تعدادیش رو یادآوری میکنم که چه ظلمهایی به ایران کرده. من به عنوان مثال فقط چند مورد رو تذکر میدم. مثلا جدا کردن افغانستان از ایران بر اساس پیمان پاریس، تحمیل قرارداد رویترز که بر اساس او ایران به مدت 70 سال کاملا به انگلستان فروخته شد، تحمیل قرارداد تالبوت که انحصار توتون و تنباکو رو به انگلیس میداد که با حکم مرحوم آیت الله میرزای شیرازی لغو شد، تحمیل قرارداد دارسی به ایران که بتوانه منافع و منابع نفتی ما رو غارت بکنه، در جریان حمله متفقین ایران رو اشغال کردن، مردم رو دچار فقر و قتل و قحطی کردن که حالا اونم یه فصل مفصلی داره که چند میلیون از مردم از دنیا رفتن، با آمریکا در کودتای 28 مرداد سال 32 مستقیما همکاری کردن، نقش مستقیم در جدایی کل سرزمین های جنوب خلیج فارس که بحرین کاملا از ایران جدا شد نقش انگلیس درش هست، در سرکوب انقلاب اسلامی در کنار شاه و آمریکا بود، بعد از انقلاب هم که جریانات فراوانه، تحریک و فتنه انگیزی قومیت ها از اینها بگیرید تا کمک به صدام در حمله به ایران، تا حمایت و پشتیبانی از سلمان رشدی، تا مشارکت در تحریم های ظالمانه علیه ایران و مهمتر مشارکت فعال و جریانساز در فتنه سال 88، مدیریت جریانهای معاند با تحرکات گسترده رسانه‌ای به خصوص شبکه بی بی سی، با جنگ روانی و تبلیغات و استفاده از عده معلوم الحال داخلی بر علیه ایران، نقش فعال انگلیس در مذاکرات هسته‌ای و سنگ‌اندازی‌هایی که در روند حل و فصل این پرونده وجود داره، سعی برای براندازی نظام به هر طریقی، تلاش هایی که برای اجرایی شدن پروژه نفوذ در ایران دارند که رهبر معظم انقلاب از او پرده برداشتند، در یه سخنرانی مفصل به مسئله نفوذ اشاره کردند، نقشی که در تحریم‌های ضد بشری علیه ایران دارند و داشتند، نقشی که در ترور دانشمندان هسته‌ای ما داشتند، تجاوز به حریم دریایی ایران که البته مفتزح شدند، دیدید که خودشون هم خیس کردند و امثال اینها و ده‌ها و ده‌ها مسئله دیگه و ظلم و ستم که مردم ایران هرگز اینها رو فراموش نمی کنن و البته به فضل پروردگار عالم و هشدارهای به موقع رهبر معظم انقلاب و هوشیاری مردم و اقدام به موقع مسئولین چیزی جز ذلت و خاری نصیب دشمنان ملت ایران به خصوص انگلیس نخواهد شد. چقدر برای تطمیع افراد پول خرج کردن، حتی داره در می نویسن تلاش کردن، تلاش زیادی تا همین مرحوم شهید رئیس علی دلواری رو هم بخرن. داره 40,000 پوند به او پیشنهاد دادن که بیا دست بردار. علی‌رغم همه تلاشایی که داشتن، رئیس علی برای دولت مردان و مجتهدان طراز اول و افراد مؤثر نامه نوشت، خطر اونها رو توضیح داد، برای جهاد علیه قوای انگلیس و قیام بر علیه قوای انگلیس کسب تکلیف کرد تا بالاخره حکم جهاد با کفار انگلیسی رو از مرحوم شیخ محمد حسین برازجانی و دیگر علماء نجف گرفت و مبارزش رو بر علیه اینها ادامه داد و به شهادت رسید. یه سوگنامه داره، من این سوگنامه رو براتون بخونم، قشنگه. نوشته که ای کلام الله، به قرآن، گفتار مرا شاهد باش، من به تو سوگند یاد میکنم که اگر انگلیسی ها بخواهند بوشهر را تصرف کنند و به خاک وطن من تجاوز کنند، در مقام مدافعه برایم و تا آخرین قطره خون من بر زمین نریخته است دست از جنگ و ستیز با آنان نکشم و اگر غیر از این رفتار کنم در شمار منکرین و کافرین به تو باشم و خدا و رسول از من بیزار شود. یه همچین همت و اهتمامی داشت. خدای تعالی با اولیاء خودش این شهید رو محشور کند. روز تعاون مسئله مهمیه که البته بعد مستقلن به او بپردازم، نقشی که در تولید و اقتصاد و رفاه اجتماعی و کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی و امثال اینها داره. تذکرات مهمی رو حضرت آقا برمودن بی ادالتی اقتصادی اگر بخواد برطرف بشه باید تعاونی ها توسعه پیدا بکنه و در بحث اشتغال یکی از جاهایی که میتونه بن‌بست شکنی بکنه مسئله تعاونی هاست که بعد مستقلا با مقدماتی بهش بپردازم. تحولات منطقه هم در سوریه هم در عراق، اینها هم نکاتی است. قصد داشتیم به خصوص راجع به تحولات عراق یه چند جمله بگم که دیگه فرصت گذشته. فقط یه نکته راجع به مسائل کلی عرض میکنم داخل استانی و تمام میکنم بحث رو. دوستانی که برای اربعین برنامه‌ریزی دارید از مسائل فرهنگی و آثاری که داره غافل نباشید. قطعا توجه دارید این مسیر یه مسیر خاصی است. البته بنده راجع به اربعین در آینده سخن خواهم گفت و مطالبی رو با قید حیات انشالله عرض خواهم کرد، اما این نکته رو تأکید دارم که به مسائل فرهنگی در این مسیر خوب بپردازید. آثار فراوانی داره، غافل نباشید. این مسیر مسیر خاصیست، فقط به خورد و خوراک و مسائل اینگونه توجه نشه. خیلی کاربرد داره. و اون چیزی که باز مورد تاکید من است این است که ما در اربعین یا باید در کربلا حاضر باشیم، در اون مسیر و در اون منطقه و اونجا باشیم، یا در محل خودمون که هستیم حسرت بخوریم. حسرت بخوریم. نمونه سازی و شبیه سازی نکنید. این توصیه بنده است. برای این حرکت عظیم بدل درست نکنید. نمیدونم از نقطه آ به نقطه ب حالا خودمون حرکت کنیم. تو مسیر هم موکب بزنیم و اصلا این کارا کار مطلوبی نیست. این راه به مایی جایگزین نباید داشته باشه، شبیه نباید داشته باشه. عرض میکنم یا اونجا باشید یا حسرت بخورید. بله اجتماعات بزرگ در اربعین در مناطق مختلف برپا کنید، عزاداری و سوگواری برای حسین علیه السلام برپا بشه، مناطقی رو در شهر مشخص بکنید، در استان مشخص بکنید، در اونجا اجتماعاتی داشته باشید، عزاداری بزرگ بکنید. اما راه پیمایی به نظرم مطلوب نیست. حالا با بزرگترها هم صحبت بکنید ببینید آیا هم نظرشون هست نیست. به نظر من میرسه که این کار زیاد مطلوبی نباشه. مطلب دیگه که شاید به جرأت بشه گفت، البته من این جایگزین نداشتن رو در طول این سالها که اینجا بودم هر سال گفتم ها که این کار مفیدی نیست. مطلب دیگه این که شاید عرض میکنم به جرأت بشه گفت این است که از اول انقلاب تا امروز ما برنامه مدونی برای کودکان نداشتیم، اصلا ریخته نشده مگر همون سند ملی حقوق کودک که اون هم به درستی بهش پرداخته نشده. بنده با توجه به فعالیتهایم که از گذشته نسبت به بخش کودکان داشتیم و آشنایی در این زمینه بوده، تصمیم گرفتم که قرارگاهی برای مسائل مربوط به کودکان در همه ابعادش متشکل از افراد حقیقی و حقوقی ذیل شورای فرهنگ عمومی تشکیل بدیم تا به صورت منسجم لااقل در استان به امور کودکان و مسائل مربوطه فکری و عقیده‌ای و مسائل مختلفی که دارن پرداخته بشه. لذا این خبر رو اینجا خواستم خدمت شما عرض بکنم که اولین جلسه او تشکیل شد، جلسه خوبی هم بود و اگر خدا بخواهد با قید حیات انشاءالله این مسائل رو دنبال خواهیم کرد و گزارشش رو خواهیم داد. مسئله کودکان مسئله مهمی است. باید به او دقت بشه. عرض کردیم شاید اینجا مکرره. این صهیونیستا میگن شما بچه‌هاتون رو 3 ساله یا 4 ساله در اختیار ما بگذارید، 7 ساله او رو از ما تحویل بگیرید. او یک صهیونیست است. به فاصله 3 سال، 4 سال جوری او رو تربیتش میکنن که هر جای دنیا که بره او یک صهیونیست. این فیلم شکارچی شنبه رو دوستان اگر دقت کرده باشن داره همینو میگه که بچه ای رو جوری تربیت کردن که حتی از پدر بزرگش هم عبور میکنه بر اساس اون دستورهایی که پروتکل‌های یهود و صهیونیست ها بهشون میدن. رضا ما با داشتن معارف بلند الهی و اسلامی باید روی کودکانمون بیش از پیش سرمایه گذاری کنیم، بیشتر فعالیت بکنیم، دقتمون رو بیشتر ببریم، بالا ببریم. اسم کودک و نوجوان میاد اما برنامه ها بیشتر برای نوجوان هاست، به کودکان پرداخته نمیشه. ما اسباب بازی کودک، کتاب کودک، قصه کودک داریم ولی هیچ اونجوری که باید باشه به درد بخور نیست. کتابی که به درد کودکان بخوره، اثرگذار باشه، برنامه هایی که اختصاصاً به کودکان تعلق داشته باشه نداریم. انشاءالله اینا رو دنبال خواهیم کرد. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان، اساتید، نیروهای نظامی و انتظامی و سربازان گمنام حضرت ولی عصر، ارواح و نافدا در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و مجروحان شفای عاجل عنایت بفرما. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان. شر اشرار، دشمنان دین و قرآن و انقلاب و اهل بیت به خودشون برگردان. بر تأییدات رهبر فرزانه، فخر جهان اسلام و شیعه افسوده بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم و السلام علیکم و رحمت.